لباس هر پزشکیم و پرستار، از این که باشند با محبت نزد بیمار. رنج و تلاش این سپید پوشان محبوب، در پیشگاه حق بود نوعی ز ایثار. بیشک محب ما این بلا را کم بگیریم، با دست خود بیشتر از این باشیم گرفتار. روز پزشک بر همه پزشکان و پرستاران عزیز مبارک باد. یا علی مدد.
خیلی ممنونم، محبت داریم به ما، این نظر لطفتونه که تماس میگیریم، هم صحبت ما میشین، هم نظرتون راجع به موضوع برنامه اعلام میکنین و همین که از برنامه تعریف میکنین. انشالله که همیشه حالتون خوب باشه و صداتون رو بشنویم. نگاه های متفاوت و جالبی شد به موضوع امشب. من این رو یادآوری میکنم باز هم، ما وقتی میگیم اصطلاح نسخش رو پیچید یا کلا نسخه پیچیدن، معمولا اون منظر منفیش رو داریم صحبت میکنیم. چون وقتی میگم مثلا طرف نسخه یا رو پیچید، یعنی یک نظری داد و یک تصمیم قطعی گرفت. اگر یه نفر متخصص یه کاری باشه، اگر یه نفر پزشک باشه، چون نسخه مفهومش دستوری هست، خب چون مسلط بر اون کار، نسخه رو میپیچه و اومد بهش عمل بکنه. اما همین که این نسخه پیچیدن در مورد زندگی یا در مورد مسائل شخصی یک نفر به کار برده میشه، از همون ابتدا خب مشخصه که نمیشه بگیم درسته، چون اون میشه دیگه قضاوت کردن، میشه با کفش دیگه راه رفتن که امکان پذیر نیست. خود دکترهای روانشناس هم معمولا مشاوره میدن، یعنی چون نمیتونن هیچ وقت تمام قد در زندگی کسی باشن و همه چیز رو از نزدیک لمس بکنن، باز هم با وجود تمام تخصص و تجربهشون مشورت میدن. نسخه دستوری هیچ وقت نمیشه برای زندگی کسی پیچید. حالا اینم زاویه نگاهی بود که خیلی از دوستان دیدم در پیامکشون بهش نگاه کرده بودم. متشکرم. دومین بخش گزارشی همکارمون آقای بهروز سرگزی آماده است. این گزارش هم بشنویم، بازم برمیگردیم صحبت میکنیم.
ممنونم. شنوندگان عزیز و گرانقدر، سلام مجدد عرض کنم خدمتون. اوقاتتون به شادی و نیکی انشاءالله. من قرار گذاشتم با یکی از گنجینه‌های دانش و خردمون در همدان. خب وقتی که وارد منزلشون شدم، البته خب این چندمین باری است که افتخار حضور در کنار استاد بزرگوارم استاد فرهادی عزیز رو دارم، وارد خونه که شدم رفتم به اون حال و هواهای قدیم. از نوار کاست‌هایی که وجود داره، ضبط قدیمی که اینجا وجود داره، شاید خیلی از همدانی‌ها حتی ندیده باشند، اون گیجینگ دری که اینجا وجود داره، کتاب‌هایی که در کنار حالا دیگر وسایل عتیقه و به یاد ماندنی، از سپر و تیر و کمان و کلی وسایل اینجا هست، و کتابخانه استاد فرهادی که انواع و اقسام کتاب ها رو در دل خودش جای داد. جناب آقای استاد فرهادی عزیز، ما هم سری بزنیم به همدان قدیم. استاد فرهادی سلام و درود بر شما، وقتتون بخیر.
سلام و وقت بخیر. خوشحالم که آقای سرگزی شما تشریف میارید. راجع به قدیم همدان میخوام یه چیزی بگم. قدیم همدان اندر بهداشونه خیلی ما الان جلوی ما نو، ولی قدیم با هم راضی بودن. همه من یه محله مثل آقا جان مرگی، امامزاده یحیی، از او گدا گدول تا او بالا حاجی یه حمام می‌رفتیم. همه من از یه بقالی خرید می‌کردیم، همه من از یک نونوایی می‌خریدیم. ما 4 تا سینما داشتیم: سینما تاج، سینما الوان، سینما هما، سینما لوکس. لوکس
اینا هر 4 تاشون دور میدان هست.
نه، 2 تاش بو علی بود، یکی دور میدان بود. سینما تاج و حتی سینما هم تقسیم بود. مثلا سینما تاج هر روستاهایی که می آمدن می آمدن سینما تاج 5 قران و 7 قران و 1 تومن بود. دن سینما هم یه پیر مردی بود معجون می پرو. این طرفش یه دامحرم کبابی بود، اما مهاجرین روس بود. کبابش چقدر مزه می‌داد. کبابش لقمه 1 قران 2 قران می دادی، 2 تا کباب می داشت، 2 تا تا 5 قران 5. اصلا لذتی که کباب معلوم نبودم چی بودا. این دوره میدان معجون محترم می پرو. این طرف این دام محرم کبابی و اصلا کباب میفرو او طرف اول خیابان عباس آباد خدا رحمت کنه یه آقای بود به نام مهدی چای تیلیت میدان توتاش اجاره میکرد. توتای میدان تمام درخت توت بود. اول خیابان عباس آباد یه سینی میذاشت توت میپرخ، آلبالو میپرخ. بعد یکم بالاتر یه خال زرینی بود از هیدره میامد کاسه قیماق میآورد. ببین از هیدره کاسه قیماق میآمد، از درو مریانه لباش میآمد، از این تفریجان طالبی میآمد، از این چه جورقان و این طرف تخم مرغ میآمد. صبح صبح میرختن همدان. ولی حالا عرض که میشه میان میبرن. میان میبرن. وقت این بازار همدان، همدان بازارش مثل الان نبود، هر دنبیلی میان قصابخانه بزازی باز شده. قصابخانه جدا بود، نخود پیرزا جدا بود، مسگرخانه جدا بود، نمیدونم متابخانه که همه جدا جدا بودن. ولی الان مثلا میری کفاشخانه میبینی بوتیک باز شده. خب این سنت همدان متاسفانه به هم خورده.
ما راست بازار داشتیم.
محله مثلا تو می‌خواستی کفش بخری می‌نستی بس بری کفش کنه. مثلا چلو کبابی همدان دو سه تا معروف داشتیم، معمی و باستان. الان هم یکیشان مانده باستان. یه همدان خیلی خیلی زیبا بود.
کجاها می‌رفتن برای تفریح؟ حالا مثلا الان که این روزا ببین مثلا میرن یا حالا عباس آبادی، گنجنامه، یه چیزی.
خیلی خیلی مثلا چپرخانه یا و بازاریا می‌رفتن تا سر استخر. یا می‌رفتن تقسیم آب. وسط بین گنجنامه بود یه جهر دیگه. خیلی میگه کوهنورد و اینا بودن میرفتن گنجنامه یا مثلا الوند. الوند یه آقا سید الوندی بود، سه ماه میرفت اونجا میمون. کسی میرفت الوند میمون صبح میگودن زیارت قبول رفته شاه الوند دید و اینا. امامزاده کوه، امامزاده کوه چهار صبح را میفتادن که اونجا نماز بخونه. اونجا نبود که سوار ماشین. یکی چاغالزار بود روبرو جهان نما که اونجا رودخانه بود و تفریح هم نبود. زنا روزای جمعه میشه رخت و نمیدونم لاحاف و اینا رو میودن اونجا میشستن.
درود بر شما استاد فرهادی عزیز.
خواهش
عزیزیت
استفاده کردیم.
دوستان عزیز شنونده از شما تقدیر و تشکر میکنم که تا این ساعت با بنده همراه بودید. شب بر شما خوش.
خیلی خوب، به لطف این گزارشم که آقای سرگزی برامون گرفتن یه مقداری هم از حال هوای قدیم همدان شنیدیم و همین که حالا اونایی که معمولا گذشته رو تجربه کردن وقتی یه آدمی که سن و سالی ازش گذشته از قدیما صحبت میکنه هم مزه ها میاد زیر زبونش، هم تصاویری که توصیف میکنه و هم حال و هوا و خاطرات شیرینی که در گذشته بوده. امیدوارم که در ذهن ها زنده شده باشه از این جنس خاطرات برای شما هم. اما فراموش نکنیم که هیچ شبی پایان زندگی نیست. از ورای هر شب دوباره خورشید طلوع خواهد کرد و بشارت صبحی دیگر می دهد. این یعنی امید هرگز نمی میرد. امیدت روز افزون و شبت نورانی.
چرا واقعا زحمت میکشن این عزیزان، خدا خیرشون بده. ما آدم ها باید مواظب خودمون باشیم، حواسمون باشه به خودمون، سلامتی هم دیگر رو بخوریم، خیر هم دیگر رو بخوریم، باید هم دیگر خوب باشیم، خبر هم دیگر بگیم. خیلی ممنون، زنده باشیم. من باختقی از خراسان شمالی. بجنور تشکر. پزشک اصلی ما خدای مهربونه. امیدوارم که از خدا کمک بگیرین. هیچ وقت نقصه بده دیگران نپیچین، بیذارین دکترا براشان نقصه بپیچن. ایتنو از دعا، شبتون بخیر، موفق و پیروز باشین.
بابت محبتتون و همراهی با این برنامه تا پایان تشکر میکنم. با امدادتون بخیر تا برنامه بعدی. خدا یار و نگهدار.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین.
هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان من زردبیل رادیوسونو پخش می‌کنم. از هستم زیشیدیسیس ممنون و دوست لار سیزن همراه لوزا خاطر ان شاءالله که برنامه لردن استفاده لیفسیس و توجه زی جلب لیفتی. ادامه برنامه لنا خدمت زلخ و تقدیم لوزام چطور شبون مولی برنامه.
کتاب شب. با نام و یاد خدا، همراهان همیشگی برنامه کتاب شب، سلام.
در شبه گذشته 3 قسمت از رمان پارک جوراسیک نوشته مایکل کرایتون رو با ترجمه علی ایساری کسمایی شنیدیم. جان هامون با به دست آوردن دی ان ای دایناسورها توانسته چند گونه از آنها را شبیه سازی کند و در پارک جوراسیک به نمایش بگذارد. دکتر آلن گرانت و خانم دکتر الی ساتلر برای بازرسی و تایید امنیت این پارک به آنجا می روند. آقای هاموند در اتاق کنترل می نشیند و گروه بازرسی را تحت نظر می گیرد. او انقدر به امنیت پارک خود اطمینان دارد که نوه‌های کوچک خود لکس و تیم را همراه گروه می فرستند. از طرف دیگر دستیار هاموند دنیس ندری سیستم رایانه‌ها را از کار می اندازد تا بتواند دی ان ای دایناسورها را بدزدد و در مقابل پول کلانی به شرکت دایتسون بفروشد. با از کار افتادن سیستم، برق حصارهای بازدارنده دایناسورها از کار می افتد و وکیلی که همراه گروه برای بازرسی رفته بود، طعمه یکی از آنها می شود. یکی دیگر از اعضای گروه هم زیر ساختمانی که از حمله دایناسور فرو می ریزد، دفن می شود. در قسمت دیگر پارک، جان تیم کوچولو هم در خطر است و دکتر گرانت که خواهر تیم را نجات داده، به دنبال راهی برای کمک به تیم کوچولوست. حالا از شما عزیزان دعوت میکنم قسمت 4 رمان پارک جوراسیک نوشته مایکل کرایتون و ترجمه علی ایساری کسمایی رو بشنوید. دنیس ندری سوار یک جیب شد. اگر قرار بود به قایق برسد، باید عجله می‌کرد. او در حالی که قوطی محتوی نمونه‌های دزدیده شده دی ان ای دایناسورها را لحظه‌ای از خود دور نمی‌کرد، با سرعت طرف دروازه‌های پارک می‌راند. لحظاتی بعد به یک دروازه رسید. روی دروازه بزرگ نوشته شده بود: خطر. حصارهای متصل به برق. وقتی برق حصارها وصل باشد، این در نباید باز شود. اما ندری می دانست که برق حصارها قطع است. او به دروازه نزدیک شد و آن را باز کرد. بعد دوباره سوار ماشین شد و به سرعت به طرف اسکله راند. برای رسیدن به اسکله باید از وسط پارک می گذشت. باران به شدت می بارید و به بدنه جیب می خورد. شدت باران به حدی بود که ندری به دشواری راهش را می دید. به شدت پدال گاز را فشار می داد. وقت داشت می گذشت. باید به قایق می رسید. 10 دقیقه گذشت. ندری با خود گفت: حالا می بایست اونجا باشم. و دوباره به ساعتش نگاه کرد. وقتی سرش را بلند کرد، محکم ترمز گرفت. چیزی نمانده بود به یک دیوار سیمانی بزند. فرمان را به سرعت پیچاند. جیپ از جاده خارج شد و در یک گودال افتاد. دنده عقب را گرفت. لاستیک‌ها می‌چرخیدند، اما ماشین حرکت نمی‌کرد. انگار به زمین چسبیده بود. با ناراحتی از ماشین پیاده شد. باید آن را هول می‌داد. صدای نرمی از داخل درختان می‌آمد. صدای یک جغد بود. ندری چراغ قوه‌اش را میان درختان تاباند. چیزی دیده نمی‌شد. بعد ندری خشکش زد. این بار چیزی را دید، اما جغد نبود. یک دایناسور بود. ندری در میان بارانی که مثل سیل می‌بارید به آن نگاه کرد. فکر کرد باید از دایناسورهای بی‌خطر باشد. قدش فقط در حدود 1.20 متر بود. پوستش خالدار بود و جقه درخشانی روی سرش قرار داشت و مثل یک کانگورو لیلی می‌کرد. ندری خنده‌اش گرفت، اما نمی‌دانست که این یک نوع دایناسور گوشخوار با آب دهان سمی است با نام علمی دایلوفوساروس. ندری به حیوان گفت: پسر خوب، حالا برو بازی کن. باید جیپو بیرون بیارم. اما دایناسور گوش نکرد و با حالتی بازیگوشانه چند بار دور ندری چرخید و هوت هوت کرد. طوری رفتار می‌کرد که انگار می‌خواهد بازی کند، اما مزاحم ندری بود و وقتش را می‌گرفت. ندری به حیوان گفت: برو خونه. وقت شامه، مگه گرسنه نیستی؟ اما دایناسور فقط به او نگاه میکرد. ندری چوبی را روی زمین دید. آن را برداشت و فریاد زد: برو بیارش! و چوب را پشت درختی انداخت. دایلوفوساروس لیلی کنان پشت درخت رفت. اما چند ثانیه بعد برگشت و در حالی که مقابل ندری لیلی میکرد، باز هم صدای هوتوت در آورد. ندری از کوره در رفته بود. از عقب به زمین خورد. حالا دیگر دوست نداشت بخندد. عصبانی شده بود. فریاد زد: گفتم گم شو! ندری سنگی برداشت و طرف دایناسور انداخت. دایناسور به نرمی صدای هوتوت در آورد. صدایش غمگین بود، گویی احساساتش جریحه‌دار شده بود. بعد لیلی کنان دور شد. سرانجام ندری نفسی به راحتی کشید و سراغ جیپ رفت. چیزی نمانده بود ماشین را از گودال درآورد که دوباره صدای هوتوت را شنید. همان دایلوفوساروس در چند قدمی او ایستاده بود. ناگهان حیوان سرش را عقب کشید و با فشار آن را جلو آورد و آب دهانش را با سر و صدای بسیار روی سینه ندری ریخت. بعد دوباره تف کرد. این بار روی صورتش. ندری فریاد بلندی کشید. بار اول احساس عجیبی به او دست داده بود، اما تف دوم که روی صورتش ریخت به چشمانش نفوذ کرد. دردی وحشتناک و سوزنده را در چشمانش احساس میکرد. دردی باور نکردنی. چند ثانیه گذشت و ندری فهمید که نمیتواند ببیند. او کور شده بود. کورمال کورمال طرف جیپ رفت و سعی کرد سوار شود، اما سرش به شدت به بالای در خورد و نقش زمین شد. قوطی قلابی خمیر ریش که آوی دی ان ای بود از جیبش بیرون افتاد و لابلای گلولای مدفون شد. ندری اهمیتی نداد. دوباره از جایش بلند شد و این بار با احتیاط سوار ماشین شد و در را بست. چشمای دردناکش را مالید. بعد صدای خشخش شنید. دایلوفوساروس هم داخل ماشین بود. ندری از وحشت فریاد زد، اما دیگر هیچ کس نمیتوانست به او کمک کند. در طرف دیگر پارک جوراسیک، دکتر آلن گرانت و لکس، نوه 12 ساله آقای هاموند، موفق شده بودند از صخره پایین بیایند. باران بند آمده بود و حالا آنها داشتند به درخت نگاه می‌کردند. جیپی که تیم کوچولو سوار آن بود و دایناسور با حمله‌اش آن را از صخره پرت کرده بود، هنوز روی شاخه‌های درخت گیر کرده بود، اما جایش چندان مطمئن نبود. یک شاخه شکست و اتومبیل چند پا سقوط کرد و روی شاخه‌های دیگر متوقف شد. لکس داشت از ترس می‌لرزید. او به سختی نفس می‌کشید. برادرش تیم آن بالا داخل جیپ بود. لکس مدام دعا می‌کرد و از خدا می‌خواست که به تیم کمک کند. دکتر آلن گرانت به او گفت: نگران نباش لکس. من باید به کمک برادرت برم. لکس از شنیدن این حرف بیشتر به لرزه افتاد. نمی‌خواست دکتر برود و او دوباره تنها بماند. وکیل گنارو که خودش تومه دایناسور شد، او و برادر کوچکش را تنها گذاشته بود و این همه دردسر درست شده بود. آلن می‌خواست لکس را آرام کند، اما نمی‌دانست چگونه. او که هیچ وقت از بچه‌ها خوشش نمی‌آمد و آنها را مزاحم می‌دانست، حالا دلش به حال دخترک می‌سوخت و دوست داشت کاری کند که او احساس آرامش داشته باشد. با اینکه خود بی‌تاب بود، سر لکس را نوازش کرد. لکس دستای دکتر را گرفته بود و نمی‌گذاشت برود. آلن به اطراف نگاه کرد. یک لوله بزرگ و قطور فاضلاب گوشه ای افتاده بود. آلن لکس را طرف آن برد و به او گفت: آروم باش. من مواظبت هستم. زیاد دور نمیرم. چند دقیقه همینجا بمون تا به تیم کمک کنم. خطری برات پیش نمیاد. ولی اگه نرم ممکنه تیم با ماشین از روی درخت بیفته پایین صخره. پس فقط آروم باش و حرکت نکن. خطری برات پیش نمیاد. بهت قول میدم. آلن قدری بیشتر با لکس حرف زد و بالاخره لکس پذیرفت داخل لوله رفته و آرام بنشیند. وقتی آلن مطمئن شد که جای لکس امن است، طرف درخت برگشت. نفس عمیقی کشید و شروع به بالا رفتن از آن کرد. بالا، بالا، بالاتر، و باز هم بالاتر. درخت بعد غیر قابل باوری بلند به نظر می آمد. اما بالاخره به ماشین رسید. بعد با دقت در طرف راننده را باز کرد. تیم کوچولو طرف دیگر ماشین خودش را دوله کرده و زانوهایش را بغل گرفته بود. صورتش پر از خون و اشک بود. از ترس قدرت حرکت نداشت. دل آلن به حال پسرک سوخت. تیم خجالت زده گفت: حالم به هم خورده. آلن گفت: عیبی نداره. دستتو بده به من. تیم تکان نخورد. آلن با لحنی آرام گفت: تیم بیا جلو. من به کسی نمیگم که تو حالت به هم خورده بود. حالا خواهش میکنم لطفاً دستتو بده به من. تیم دستش را دراز کرد. اما به محض اینکه آلن دست او را گرفت، ماشین جابجا شد و تیم روی آلن افتاد و هر دو به پایین پرتاب شدند و به چند شاخه پایین تر صعود کردند. حالا درست زیر ماشین بودند. ناگهان صدایی بلند شد. شاخه‌ای که ماشین روی آن بود داشت می شکست. آلن گفت: بیا بریم. آنها با هم نیمی از درخت را پایین آمدند و نیمی دیگر را پریدند. بالای سرشان شاخه‌های بیشتری شکست. ماشین داشت می افتاد. آن هم درست روی سرشان. آلن و تیم محکم به زمین خوردند. اما جیپ تقریباً بالای سرشان بود. آلن تیم را گرفت و طرف دیگر انداخت. یک ثانیه بعد جیپ روی زمین افتاد. درست همان جایی که لحظه پیش آنها بودند. ماشین در فاصله چند سانتیمتری آنها ایستاد و ناگهان برگشت. تیم چشمایش را بست. پس از آن همه ماجرا ماشین هنوز داشت روی آنها می افتاد. صدایی شنیده شد. تیم احساس کرد که یک توده هوا به او خورد. اما فقط همین. در حالی که چشمایش را باز می کرد، فکر کرد که چقدر عجیب است. بعد متوجه شد که داخل اتومبیل است. سوراخ روی سقف تاشوی ماشین آنها را نجات داده بود. آلن تیم را طرف لوله فاضلابی که لکس در آن پنهان شده بود برد و به داخل آن نگاه کرد. لکس مثل یک گلوله خودش را جمع کرده بود و از ترس می لرزید. آنقدر ترسیده بود که نمی توانست بیرون بیاید. آلن با صدای آرامش بخش گفت: بیا بیرون لکس. با قایم شدن نمی تونیم از این مخمصه نجات پیدا کنیم. باید جلو بریم و وضعمون رو بهتر کنیم. اما لکس فقط خیره به اون نگاه می کرد، بیان که یک ذره تکان بخورد. آلن دوباره شروع کرد: تیم اینجاست لکس، حالشم خوبه، بیا بیرون و برادرت ببین. اما لکس باز هم جواب نمیداد. بعد آلن فکر دیگری به ذهنش رسید و گفت: باشه، عیبی نداره. اگه بخوای میتونی همینجا تنها بمونی تا من و تیم بریم و کمک بیاریم. تیم فوراً گفت: آره، فکر خوبیه، بیا بریم دکتر. آلن ادامه داد: احتمالاً تنهایی خطری تو رو تهدید نمی‌کنه لکس، اما من نمیتونم همینجا بمونم. لکس فریاد کشید: تو یه دروغویی دکتر گراند، خودت بهم قول دادی که تنهام نذاری. آلن گفت: من دارم از روش‌های روانشناسی استفاده می‌کنم. لکس به او خیره شده بود. آیا او نمی‌دانست که چیزهایی مثل روانشناسی در چنین مکانی و چنین موقعیتی هرگز مؤثر واقع نمی‌شوند؟ آلن نفس عمیقی کشید و گفت: بسیار خوب، ما می‌خوایم پیاده بریم، همه با هم، اما به جاده نزدیک نمی‌شیم. تیرکس احتمالاً از جاده به عنوان شکارگاه خودش مراقبت می‌کنه. این یعنی هر جای دیگه غیر از جاده امنه و ما گرفتار این دایناسور نمی‌شیم. نظر تو چیه؟ لکس به جای هر جوابی از لوله فاضلاب بیرون آمد. آلن با چنان اطمینانی حرف می‌زد که به نظر می‌رسید همه چیز رو به راه است. اما بعد وقتی به راه افتادند، دکتر مرتکب اشتباهی شد. او که همچنان حرف می‌زد گفت: شاید از راه دیگه که بریم دیرتر برسیم، اما به هر حال تا مرکز بازدید کننده ها 4-5 کیلومتر بیشتر راه نیست. شاید تیرکس غذاشو خورده باشه. اما نه، بهتر خودمون رو گول نزنیم. یه جونور گوشتخوار میتونه در هر وعده غذا معادل 1/4 وزن بدنش گوشت بخوره. پس احتمالاً حیوان ممکنه هر جایی باشه. و آلن جملهش رو تمام نکرد، چون این حرفای نسنجیده باعث شد که این بار هم لکس و هم تیم در لوله فاضلاب پنهان شوند. We'll be right back. اتاق کنترل آقای هامون به همراه سرتکنسیانش ری آرنولد و رئیس بازی‌های پارک رابرت مولدن نشسته بودند که دکتر الی ساتلر به همراه دامپزشک هاردینگ برگشتند. همه متوجه شده بودند که ندری برای همیشه رفته است. بدون او هیچ یک از آنها نمی‌توانست جریان برق را به کار بیاندازد. به همین دلیل کار دیگری نبود که انجام دهند. مجبور بودند به جنگل بروند و دنبال دیگران بگردند. حالا الی و مولدن به سرعت سوار اتومبیل شدند و در جاده تاریک پارک پیش رفتند. الی به مولدن گفت: عجله کن، گاز بده، عجله کن. او احساس میکرد که حادثه‌ای وحشتناک رخ داده است. بالاخره به حصار فرو ریخته تیرانوسانوس رسیدند. الی با دیدن حصار فریاد زد: نه نه، این امکان نداره. اوضاع بدتر از آن چیزی که او تصور کرده بود به نظر می رسید. یکی از دو اتومبیل برقی ناپدید شده بود. دیگری هم خالی بود و درهایش باز مانده بود. مولدن طرف ساختمان آوار شده رفت. آنجا جنازه وکیل گنارو را دید و ایستاد. صدای غرش تیرانوساروس را می توانست از دور بشنود. الی وحشت زده به مولدن پیوست. مولدن به او گفت: دایناسوره الان می تونه هر جایی باشه. باید حواسمون رو جمع کنیم. آنها ناگهان صدای دیگری شنیدند. اما این صدایی شبیه ناله یک انسان بود. مولدن فریاد زد: این باید صدای یان مالکوم باشه. حدس مولدن درست بود. یان مالکوم زیر آوار زنده مانده بود، اما در وضعیت بدی قرار داشت. او تقریبا از هوش رفته بود و فقط هر از گاهی ناله‌ای از گلویش خارج می شد. یک پای یان مالکوم غرق در خون بود. حالا صدای غرش تیرانوساروس بلندتر از قبل به گوش می رسید. آنها می دانستند که دایناسور دارد به آنها نزدیکتر می شود. الی از مولدن پرسید: به نظر تو می تونیم دست به خطر بزنیم و اونو تکونش بدیم؟ مالکوم که متوجه تردید آنها شده بود التماس کرد: خواهش می کنم این کارو بکنین. من دیگه نمی تونم تحمل کنم. کمک کنین. آنها با احتیاط زیاد یان را از زیر خاک ها بیرون آوردند و به صندلی عقب جیپ منتقل کردند. بعد الی سراغ جیپی که با درهای باز روی ریل مانده بود رفت. او اهل تسلیم شدن نبود و با تلاش دنبال سر نخی میگشت. چه اتفاقی ممکن بود برای دوستانش به خصوص بچه ها و دکتر آلن گرانت افتاده باشد؟ همانطور که الی دوروبر جیب دنبال سرنخ میگشت، ناگان ایستاد و گفت: مولدن، بیا اینجا رو نگاه کن. سه جای پا روی زمین کنار جیب دیده میشد. دو تا از جای پاها کوچکتر بودند، پس بچه ها زنده بودند. و از آنجایی که بچه ها با آلن بودند، پس احتمال زنده بودن آلن هم وجود داشت. صدای غرش شنیده شد. تیرانوساروس داشت نزدیکتر میشد و با هر قدم رعداسایش زمین می لرزید. سر و صدای وحشتناک هر لحظه بلندتر و نزدیکتر می شد. اما الی هنوز نمی توانست آنجا را ترک کند. شاید آلن همان نزدیکی ها بود. باید پیدایش می کرد. ناگهان سر و کله تیرانوساروس در جاده پیدا شد، در حالی که مستقیم طرف الی می آمد. در این لحظه یان مالکون با تمام قدرتش فریاد زد: الی، عجله کن. الی داخل جیب پرید. مولدن که قبل از الی داخل ماشین شده و پشت فرمان نشسته بود، محکم پدال گاز را فشار داد و جیپ حرکت کرد. اما ماشین زود سرعت نمی گرفت و تیرانوساروس داشت دنبال آنها می آمد. قدم های دایناسور انقدر بلند بود که گویی دنبال آنها با سرعت می دوید. الی از داخل ماشین به پشت سر نگاه کرد. دایناسور گول پیکر فاصله اش هر لحظه با ماشین کم و کمتر می شد. مولدن همچنان گاز میداد، اما جیب که نمی توانست سرعت بگیرد مدام به شاخه ها می خورد و هنگام عبور از روی صخره ها به این طرف و آن طرف متمایل می شد. بالاخره با تلاش زیاد مولدن برای کنترل ماشین جیپ سرعت گرفت. دایناسور عقب افتاد و کمی بعد از نظر دور شد. هر سه آنها چند لحظه‌ای در سکوت کامل بودند و فقط صدای نفس‌های وحشت زده‌شان در فضای ماشین پیچیده بود. بعد یان مالکوم با خنده گفت: فکر می‌کنین مسئول پارک همچین چیزی رو توی فهرست برنامه‌های بازدید از پارک جوراسیک بذارن؟ دوستان و همراهان باوفای کتاب شب، این هم از چهارم قسمت رمان پارک جوراسیک نوشته مایکل کرایتون با ترجمه علی ایساری کسمایی. از شما دعوت میکنم شبهای آینده برای شنیدن ادامه رمان ما رو همراهی کنید. ضمناً شما دوستان عزیز میتونید از طریق سایت شبکه تهران این برنامه و برنامه‌های دیگر این شبکه رو در دسترس داشته باشید. www.radiotehran.ir نشانی اینترنتی شبکه رادیو تهرانه. تا فردا شب شما خوبان عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalargı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta mucizə 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
Ey ateşin lale Ey ateşin lale Çon rüye yari بر آن دل خون داغه که داری، داغه که داری. ساغر بود پر نک، ساغر بود پر نک، در روزگارت یا بی نوا چون من در روزگاری، در روزگاری. بخت اگر به کام تو بود، از چه خون به جام تو بود، به نوبهاران گر گناه تو بود، داغ دل گواه تو بود، به عشق یاران دل تو خونین، لب تو خندان، دل داده یا دلبری، ز روی لیلی ز قلب مجنون، خندان و خونین تری. من هم از شراب محبت چون تو جرعه نوشم، جان و دل در آتش، ولی چند لاله سان خموشم.
Cüzdüz aramışlı olsun, hoş lastalar. Hamızı arzeliyok, her yerde çok varsız, her şey çok meşgulsuz. Umid var, çünkü bu şabaşıdan Erdemir Radyosu'ndan pahşolan barnomalardan lezzet aparmış olasız. Ayın şığında unvalı barnomanın tekrarın birlikte işi daha 29 ağa müddetinden.
Gecenin sesi, sihirli ses. Bu sesin sahilinde biri beni gözleyip, yelkenlerim dumanlarda açılır, ay geceler.
Ben seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durak yüzüze aşığında, aşığında. Aşığında.
بسم الله الرحمن الرحیم. Varlıq aləminin mehriban yaradanı, taysız pərvərdigarın gözəl adı ilə. Əziz və hörmətli eşidənlər, salam, gecəniz xeyir olsun. Gərəmi eşidənlər, bu gecədə siz əziz dostların qonağı olmuşuq və çalışacaq dəyərli bir kitabı sizə tanıtdırıb və yazıçısı ilə tanış olaq. Bizlə olun. Bu gecəki bərnamədə Şəb-i Mina unvanlı bir kitabı sizə tanıtdırmaq istəyək. Bu kitabın yazıçısı Gabriel Garcia Marquezdir. Bərnamədə şeir, musiqi, təsnif və mahnı bölümləri də var ki, yerican huzurunuza təqdim eləyəcəyək. Vaxtınız xeyir, gərami dostlar. Ərdəbil radiosunu eşidirsiniz və Ay Işığında bərnaməsi ilə xidmətiniz deyir gəzirlər. Necə ki, huzurunuza çatdırdım bu axşam dünyalıq şöhrəti olan Gabriel Garcia Marquez yazıçının Şəb-i Mina unvanlı kitabın mərifi eləyəcək və öz zindəgisindən də bir para mətləflər xidmətinizə təqdim eləyəcək. Bərnamənin başlanışında bir gözəl qətə musiqi, bir tərənə təqdim olay xidmətinizə ağay Arəş Cavadinin səsinən Məhtab unvanında. Bu əsərin ahəngsazı ustad Babəki Bəyat və şairi Nima Yuşitsdir.
می‌تراود مهتاب می‌درخشد شب تا نیست یک دم شکند خواب به چشم فسانه غم این خفته یه چند خواب در چشم ترم می شکنم دگران با من ساده سهر تو میخواهد از من از مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر در جگر در جگر لیکن خاری از راه این سفرم می شکنم Thank you.
به جانش گشتم و به جان دادمش. ای دریغا به برم می شکنم.
Gabriel Garcia Marquez Kolombiyalı bir yazıcıdır ki 1927. miladi ildə Kolombiyanın Santa Maria məntəqəsində Arcataca adlanan bir kətdə dünyaya gəlib. Bu məşhur yazıcı 2014. miladi ilin avril ayının 17-sində dünyasını dəyişdi. Bizinən olun, ta qısa halda bu yazıçı ilə tanış olaq, sonra da Şəb-i Mina kitabından danışaq. Şəb-i Mina kitabı Gabriel Jose Garcia Marquez'in oxumalı kitablarının biridir ki, 12 güdə dastanı özündə yer verib. Bu şirin dastanlara şamil olan kitab müntəşir olandan sonra dünyanın çoxlu dillərinə tərcümə oldu. Fransa dilində də bu kitabı tərcümədən sonra 12 sərgərdan güdə dastan adladılar. Marquez özü bir müsahibədə Şəb-i Mina kitabı barəsində deyib, bu dastanlar həqiqətdən mənim xüsusi xatirələrimdən bir parçasıdır ki, onları itmiş dəftərimi tapandan sonra diriltmişəm. Gabriel Garcia Marquez'in Şəb-i Mina kitabın vərəxliyəndə bu mətləbləri və dastanları oxumaq olar. Başlanışda müqəddəmə və mütərcimin müqəddəməsi. Gabriel Garcia Marquez'in zindəginaməsi. Piş qüftar. Və dastanların unvanları belədir. Səfər bi xeyr ağayə rəisi cümhur. Əslində, bu dastanla kitabın dastanları başlanır. Sent Zibay xofte və həvapeyma Xabhayam ra mi foruşam Mən fəqət amədəm ki, telefon konam Ərvah mah ut Maria dos prazres Hefteh mərd ingilisi məsmum Tramontana تابستان خوش دوشیز فوربس و روشنایی مثل آوست.